بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در ادله اثبات صفات کمالیه انبیا بود. عرض کردیم مرحوم مصنف فرمودند که انبیا باید در صفات اکمل خلق باشند. اگر بناس شجاعت داشته باشند باید اشجع باشند، اشجع الناس باید باشند. اگر بناس که عالم باشند به حقایق باید اعلم باشند، اعلم الناس باشند، از همه علمشون بیشتر باشند. و اگر بناس که مدیریت اجتماعی داشته باشند باید از همه تفوق بیشتری داشته باشند. و همچنین درباره سایر صفات، صفاتی که دخیل هستند در این جریانات، در جریان هدایت، در جریان تزکیه و در جریان اصلاح، این صفاتی که دخیل هستند در این جریانات باید در اونها به نحو اکملش و افضلش وجود داشته باشه. دلیل را که مرحوم مصنف ذکر کردن بودن چون اینا میخوان ریاست عامه داشته باشند و ریاست عامه در این صورت محقق میشه، چون اینا میخوان عالم رو اداره بکنن، پس باید که در این جهات بر دیگران مقدم باشن و افضل باشن. این یک دلیل بود که صحبتش شد. دلیل دیگری رو متعرض شدیم در اینجا و اون دلیل این بود که عرض کردیم ما باید ببینیم غایت از ارسال رسول چیه. اگر غایت هدایت به سعادت و اگر غایت تزکیه همه مردمه که همه بشه تزکیه بشن، تزکیه حالا فعلی نمیگیم، بشه تزکیه بشن، یعنی مقدمات جوری فراهم بشه که بشه امکان این تزکیه برای همه محقق بشه. اگر اینه، خب باید اون رسولی که میاد برای تأمین این غرض و کلیت این غرض و شمول این غرض باید در اوصاف اکمل باشه تا بتونه همه رو هدایت کنه به صلاح و فسادشون و بتونه همه رو تزکیه بکنه. اما اگر اینکه یک پیامبری بیاد از نظر استفاد در مرحله قرار بگیره که دیگری از او ازکا باشه، خب اون خودش محتاج به این نمینه در تزکیه. و فرضم اینه که مراتب تزکیه مراتب ممتدی است، دامنه داره. خب اینی که از کاس، این هم باید بالاخره مراتب رو سیر کنه. پیش کسی که از خودش پایین تره که نمیاد سیر کنه مراتبش رو. بنابراین چنان که در هدایتش همینجوره، عالم به جاهل که رجوع نمیکنه که از جاهل اخذ بکنه، یا به شما عرض کنم اعلم به عالم رجوع نمی کنه. رجوع مال جاییست که کمبودی در خودش احساس بکنه از نظر علم، از نظر تقوا، فضائل نفسانی و اون مراحل انسانیت، بره پیش استاد، بری پیش اونی که بالاتره، از او تعلم کنه، از او راه تزکیه رو یاد بگیره و تزکیه بشه، و اگر در یه حدی تزکیه شده حد بالاتر رو سیر بکنه. پس کسی که میخواد قافل سالاری بکنه و همه رو هدایت بکنه و همه رو به طرف کمال سوق بده، بعد خودش مراحل عالیه رو طی کرده باشه، البته در یه حد نصابی، نصابش اینی که از همه اینا بالاتر باشه، در اون حد باید سیر کرده باشه تا اینکه اینها رو سوق بده به طرف کم. و اگر اینجور نباشه نقض غرض میشه. نقض غرض نسبت به کی؟ نسبت به اونایی که خودشونو محتاج به این پیامبر نمیبینن، چه در علم، چه در تزکیه و چه در سعادت و اینجور چیزها. نقض غرض فل جمله میشه، و نقض غرض فل جمله قبیحه، همینطور که نقض غرض بل جملهش و کلیش قبیحه. این دلیل دوم بود که در اینجا آورده شد. دلیل سوم دلیلی بود که اینجا باز تو متن آمده، توی شرح یعنی آمده. اون دلیل سوم این بود که عرض کردیم میرزای قمی هم تو عبارت چون داشتن، و این بود که تقدیم مفضول بر فاضل عقلاً قبیح. برای رهبری اگر یه شخصی هست که از همه علمش بالاتره، اینو بگن تو رهبر نشو، یه دیگری که علمش به اون حد نیست و پایین تره بگن تو رهبر بشو. این تقدیم مفضول بر فاضل میشه. یا اینکه شخصی رو که اصلا چیزی بلد نیست بگن تو مقدم بشو، اونی که بلده دنبال تو بیفته. خب اینا قبیحه. باید اون کسی که رهبر میشه و امام میشه یا پیامبر میشه او از دیگران اعلم باشه، و الا لازم یا تقدیم مفضول بر فاضل یا تقدیم عالم بر اعلم، و این قبیح. از این جهت فرمودن به این که پس بنابراین باید نبی در تمام صفات این اولویت داشته باشه و اکملیت داشته باشه نسبت به دیگران. حالا این بیانی که در اینجا شده، صفات دو دسته هستن. یه وقت صفاتی هستن که این صفات دخیل در غرض هستن، مثلا مثل علم، این صفت علم دخیل در غرض، یا تقوا و فضائل معنوی، اینها دخیل در غرض هستن. این چیزایی که دخیل در غرضن همینطور، برای اینکه غرض رسوندن انسان هاست یا میسر کردن نیل به کماله، که این غرض وقتی که میبینیم این اکمل نیست، این غرض درست تأمین نمیشه. و در اینجا اگر بخوایم مفضول رو مقدم کنیم بر فاضل، اینجا ضربه به غرض وارد میشه. لذا ناچاریم که فاضل رو مقدمه بر مفضول کنیم، اعلم رو مقدمه بر عالم کنیم، از حد رو مقدمه بر زاهد بکنیم، اتقا رو مقدمه بر متقی بکنیم، تا اینکه مردم به سعادتشون نزدیکتر بشن، به اصلاح نفسشون نزدیکتر بشن. اینجور چیزها که دخیل، البته همینجور تقدیم مفضول بر فاضل قبیح، و نمیشه چنین کاری کرد، و این کار قبیح از خدا صادر نمیشه. خدا مفضول رو پیامبر نمیکنه، اونی که افضل پیامبر میکنه، این مسلم. اما اگر یه چیزایی بود که اینها دخیل در اون غرض نبودن، حالا در اون جهات دیگه لازم نیست. مثلا فرض کنید که قد بلندی، خب تا یه حدودی چیز خوبی است، قد بلندی. حالا اگه پیامبری قدش بلند نباشه، متوسطه مثلا، دیگری قدش بلنده مثلا، این دخیل در غرض نیست که بگیم حالا چون این قدش بلنده این دیگه از این تبعیت نکنه. قد بلندی که دخیل نیست در تبعیت، علم مدخلیت در تبعیت داره، تقوا و فضیلت که مدخلیت در سوق دادن انسان ها به طرف کماله. حالا قدش خیلی بلند بشه یا متوسط باشه، این دخیل نیست در این جهات که اینا رو ما بخوایم بیایم دخالت بدیم. اون که دخیله علمه، اون که دخیله تقواست، اون که دخیله سیاسته، اون که دخیله تدبیره، اینایی که دخیل هستن در هدایت مردم، در زعامت بر مردم، در تزکیه مردم، در این جور چیزها ما داریم میگیم. میگیم اگر یک شخصی فاضل باشه، یکی مفضول باشه، مفضول نمیان پیامبر بکنن و به فاضل بگن تو از مفضول تبعیت، میخواین مفضول رو تقدم کنن. تنفر رو الحده است، اونو نمیخواین با تنفر بگیم. حالا بس در اکملیت داریم میگیم، اون که شما میگید در کمالش داریم، اصل صفت رو میگید. بله اون البته یه صفتی در کسی باشه که مردم متنفر بشن، اونو میگیم، اونو نباید باشه. اون تنفر پیدا میکنن و اقتدا نمیکنن و انقیاد پیدا نمیکنن از پیامبر. نه، یه پیامبری ما داریم قدش خیلی بلند نیست، متوسطی. حالا دیگری قدش بلنده مثلا، این دلیل نمیشه بر این که بگیم اینجا ترجیح مرجو شد، اینجا تقدیم مفضول بر فاضل شد. نه، نشد. برای قد بلندی دخیل در غرض نداره، دخالتی در غرض نداره. بله، مثلا کسرت سن و قلت سن به قولیشون، یکی پیرمرد ریش سفیده مثلا، یکی جوانه، امام 4 ساله است، امام 5 ساله است، 9 ساله است. این در اینجا حال این 9 سال بودن یا پیرمرد و ریش سفید بودن، این دخیل نیست در این غرضی که ما میخوایم. حالا اینکه بتونه هدایت کنه مردم، میتونه. بچه 9 ساله میتونه هدایت کنه مردم، میتونه اجتماع اداره کنه. بچه 9 ساله بچه ما که نیست، بچه امامه و خودش امامه، میتونه اداره کنه اجتماع رو. اینا دخیل نیست. اونی که دخیله، عرض کردم، علم است، تقواست، سیاست، تدبیر، اینجور چیزهاست دخیله، شجاعت، اینجور چیزها باید باشه. اینا رو ما داریم میگیم. وقت با وجود فاضل بخوان مفضول رو مقدم کنن، قبیح، درسته، مانعی نداره، این برهان تمام میشه. حالا یه چهارمی هم در اینجا تو مد توی شهر نیامده، ولی با اون صحبتهایی که قبلا کردیم اون چهارم رو هم میتونیم در اینجا مطرح بکنیم. و اون چهارم چیه؟ بگیم به برهان اصلحیت ما تمسک میکنیم. به چه بیان به برهان اصلحیت تمسک میکنیم؟ به این بیان، بگیم که ان الاکملیه فی صفات الخلقیه والخلقیه التی لها دخل فی حصول غرض البعثه تکون اصله. بگیم یه صغرایی داریم و یه کبرایی داریم. صغرا اینه که اگر پیامبری در صفات خلقیش، در تقوا، در سخاوت، در شجاعت، امثال اینها، و در صفات خلقیش، اون چی که در خلقتش هست، مثلا عصبانی نباشه، صبور باشه، فزازت و تندی نداشته باشه و مرضی که مردم متنفر بشن و از دورش مثلا فاصله بگیرن و تبعیت نکنن، این اکملیت در صفات رو، البته صفاتی که دخالت در حصول غرض داره و غرض بهتر تأمین میشه، این اکمل باشه در اینا، این اصلحه. یا یه پیامبری بیاد اشجع باشه بهتره یا شجاع باشه، یه پیامبری بیاد اسخا باشه بهتره یا سخی باشه، یه پیامبری بیاد اعلم باشه یا عالم باشه، کدوم اینا بهتره در حصول غرض؟ غرض چیه؟ رسوندن انسان به کمالات، ارشاد مردم به سعادت دارین، مصالح و مفاسد رو مردم ارائه دادن. در این غرض کدوم اینها بهتره؟ آیا اکملیت بهتره یا نداشتن اینا یا کامل بودن؟ البته است که اگر اکمل باشه اصلحه، پس صغرا مسلمه، جای شبهه نیست که این صفات فاضله رو اگر اونا اکمل باشن اصلحه نسبت به غرض، غرض بهتر تأمین میشه و اصلحه. وقتی اینجور شد یه کبرا هم داریم که کبرا رو قبلا بحث کردیم. اون کبرا چی بود؟ گفتیم که هر اصلحی، هر چیزی که اصلح باشه نسبت به غرض، هر چیزی که اصلح باشه نسبت به غرض واجبه. چرا واجبه؟ گفتیم به خاطر این که ترک اصلح این میشه ترجیح مرجو. اصلح رو بذاریم کنار و غیر اصلح رو بگیریم، این ترجیح مرجو. ترجیح مرجو قبیحه یا محاله. به جهت این گفتیم ترجیح مرجو برگشت به ترجح مرجو بلا مرجحنه، با اون بیانی که سابق کردیم. بنابراین کبرا مسلم، پس یه صغرا داریم یه کبرا. اکملیت این اصلحیته، اصلحیت در غرض، اکملیت در این صفات دخیله موجب اصلحیت در غرض میشه و هر اصلحیت در غرض واجب و لازمه، پس اکملیت در این صفات لازم و واجبه. به این معنا که بگیم وقت این هم برهان چهارم میشه در اینجا برای اثبات اکملیت. تا به حال اون چرا که گفتیم درباره این بود که گفتیم پیامبران باید اکمل باشند در این صفاتی که دخیل در حصول غرض هستند. اما کسی که اکملیت نمیگه، کاملیت میگه، میگه پیامبر باید این صفات رو داشته باشه که خلافش اگر باشه محذور لازم داره. اون خلافش چیه؟ مثلا شجاع نباشه، سخی نباشه، بخیل باشه، صبور نباشه، اهل جزع باشه، بیتابی باشه، سر هر موضوعی که میشه بیتابی بکنه، تدبیر باید داشته باشه، تدبیر نباشه، جاش بی تدبیری باشه، امثال اینها. این افرادی که میان میگن باید این صفات کامله باشه، ما اکمل نمیگیم، ما افضل نمیگیم، این افراد چه دلیلی دارن برای اثبات مدعای خودشون؟ دلیل اینها همون تنفره. میگن اگر این صفات باشه تنفر نیست، اما اگر این صفات نباشه تنفر هست. برای این که از بخیل مردم متنفرن، از ضعیف، کسی که شجاع نیست، سر هر موضوعی یه صدا میاد در میره، یه پیطلبی جا میندازن فرار میکنه. حالا این بخواد بشه رهبر، با یه پیطلبی فرار میکنه، کیه که بیاد دنبال این کسی که با یه پیطلبی فرار میکنه؟ اینقدر ضعیف، ناتوان، عاجزه. یه مسئله پیش میاد شروع میکنه به گریه کردن، عاجز، ناتوانه. این که فایده نداره برای رهبری، به درد نمیخوره برای رهبری، مردم متنفر میشن ازش و همینطور صفات دیگه. بنابراین اینها به تنفر تمسک کردن، گفتن اگر این که این صفات باشه مردم متنفر نیستن و اگر این صفات نباشه مردم متنفر میشن. وقتی متنفر شدن انقیاد پیدا نمی کنن، اتباع پیدا نمی کنن، پهلوی اون میان، پس وقتی نیامدن غرض حاصل نمیشه. پس بنابراین بعد پیامبران این صفات رو به نحو کمال داشته باشن. حالا عبارتی رو که مرحوم علامه حلی رضوان الله علیه در شرح تجدید اعتقاد دارن همینه، فرمودن یجب ان یکون النبی فی غایت الذکا والفتنه و قوت الرأی بحیث لا یکون ضعیف الرأی مترددا فی الامور متحیرا لان ذلک من اعظم المنفرات. فرمودن پیامبران اینا باید ذکا داشته باشن، خوشفهم باشن و قوت رأی داشته باشن، به طوری که ضعیف الرأی نباشن، به طوری که باشن متحیر در امور وامونده نباشن در مشکلات که پیش میاد. چرا؟ برای اینکه اگر این ضعف رأی باشه و واموندگی و تحیر و تردد و اینها باشه، این از اعظم منفراته. پس بنابراین باید این استفاده داشته باشن تا منفر وجود نداشته باشه، مردم انقیاد کنن، تبعیت کنن. اینا هم به این ادله تمسک کردن. توجه فرمودین این به این نسبت به ادله اتصاف به صفات کمالیه. حالا چه کسی که میگه بعد به اصل کمال متصف باشه دلیلش تنفره، اونی که میگه اکمل بد باشه دلیلش همونیست که عرض کردیم، سه دلیل چهار دلیل در اینجا عرض کردیم برای اونها. بعد مرحوم مصنف از این بحث که فارغ میشن وارد این بحث میشن که پیش از بعثت آیا پیامبران باید از رذایل اخلاقی مبرا باشن یا نه لازم نیست مبرا باشن. ایشون فهمان اونجا هم باید مبرا باشن، برای اینکه اگر مبرا نباشن دو تا محذور هست. یک محذور گفتن همین تنفر، اگر مبرا نباشن مردم متنفر میشن از اونا. کسی که تا قبل از بعثت این یک حالتهای خاصی داشته که باعث تنفر مردمه، بعد از بعثت هم مردم در خاطر دارن کارهای او رو، رفتارهای او رو، صفات او رو و رذایل اخلاقی که او داشته، اونطور که شاهد باید اینها جذب او نمیشن و انقیاد پیدا نمیکنه. و از طرفی هم یه همچین فردی که رذایل اخلاقی داشته شایسته مقام نبوت نیست که او بشه نبی. دو تا دلیل در اینجا ایشون اشاره کردن. حالا عبارت ایشون رو ملاحظه کنید، میفرمان کما یجب ان یکون طاهر المولد، کما یجب ان یکون طاهر المولد، طاهر المولد امینا صادقا منزها عن الرذائل قبل بعثته ایزن. یعنی همین طوری که واجب است طاهر المولد باشه، یعنی از راه مشروع تولد پیدا کرده باشه، ولد شبهه نباشه، ولد الزنا نباشه، طاهر المولد باشه، امین باشه و در کمال امانت باشه، صداقت داشته باشه، راستگو باشه، منزه باشه از رذایل اخلاقی قبل از بعثتی ایزن، پیش از اینکه مبعوث بشه. چرا؟ لکی تطمئن الیه القلوب، برای اینکه قلبها مطمئن به او بشه و سکونت داشته باشه نسبت به او، انقیاد پیدا کنه نسبت به او. و ترک کنو الیه النفوس، نفوس تمایل داشته باشن به سوی او، متمایل به او باشن. بل لکی یستحق هذا المقام الالهی العظیم، بلکه برای این که استحقاق پیدا کنه این مقام بزرگ و مقام شایسته رو. بنابراین ایشون مدعاشون اینه قبل از بعثت باید این منزه باشه از رذایل اخلاقی، طاهر المولد باشه و امین باشه و صادق باشه، به دو دلیل، یکی تنفر یکی هم شایستگی. حالا در اینجا این دو دلیل که اشاره کردن، این دلیل اولش همون دلیل تنفیری است که در باب عصمت هم بهش اخذ شد. اگر یادتون باشه مرحوم سید مرتضی به همین دلیل گفتن باید پیامبران معصوم باشند و پیامبران باید که عصمت از گناه داشته باشند، چه قبل از بعثت و چه بعد از بعثت. ولی این دلیلی که برای عصمت ذکر شده یه دلیل عامی، یه تعلیل عامی. این تعلیل عام همینطور که عصمت رو اثبات میکنه که نباید ذنوب باشه، گناه باشه و الا تنفر حاصل میشه، همچنین اثبات این طهارت رو میکنه که باید مولدش طهارت باشه. حالا یه پیامبری بیاد این ولد و زنا باشه، ولد و زنا اینجوری نیست که آدم بدی باشه حتما به طور علت تامه. ولد و زنا هم کسی مونه که سربالا میخواد بره، ولد حلال کسی که از سرازیری داری میاد پایین، سخت براش برای ولد و زنا. اما نه اینکه نتونه اصلاح بشه، نتونه آدم خوبی بشه، نه، اونم مکلفه، تکلیف داره. ولی اگه نتونه که تکلیف نداره، ولد و زنا نباید تکلیف داشته باشه. اما شایسته پیامبری نیست. چرا؟ برای که مردم همین که بینن این باباش کی بوده و ندونن باباش کی بوده فرق میکنه و در اینجا دنبال یا ولد و زنا نمیافتن برای اینکه عقص معالم دین کنن و تربیت بشن و تزکیه بشن، تنفر دارن از این. پس دلیل تنفر میگه نباید ولد و زنا باشه، باید مولدش پاک باشه، پاکیزه باشه، از امهات پاک، از آباء پاک به وجود اومده باشه و همینطور باید امین باشه، باید صادق باشه و همینطور باید رضای اخلاقی نباشه، بخیل باشه، بخل داشته باشه، ترسو باشه، اینجور چیزها رو نباید داشته باشه، حقد، کینه، امثال اینها در وجود او نباید باشه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا تنفر آور. این دلیل تنفر همه اینها رو اثبات میکنه، هم عصمت از ذنوب رو اثبات میکنه و هم اینجور چیزها رو میگه نباید باشه، تنزیه میکنه پیامبر رو از اینجور چیزها. بلکه هر چیزی که باعث تنفر بشه اونها باید در پیامبر وجود نداشته باشه. چون که ما در عبارت مثلا مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه میبینیم که ایشون فرموده واجب است تنزه پیامبر از کل ما ینفر و ان، هر چه که باعث تنفیر مردم میشه باید از او منزه باشه. وقت روی این حساب که بگیم، روی حساب یه چیزایی دیگه هم که مصنف نگفته اونا رو باید بگیم. اون چیزایی که مصنف نفرموده مثل عیوب جسمی، مثلا برس داشتن، جزامی بودن، امثال اینها، یه مرض مصری داشتن که مردم از اون متنفر میشن و برای حفظ خودشون هم که شده از او جدا میشن، فاصله میگیرن، اینا رو هم نباید بشه. پس باید مصنف اینا رو هم ذمیمه کنه، چون دلیل عامه. وقتی دلیل عام شد اونا رو هم میگه باید تنزه داشته باشه از اونها. لذا بعضی از بزرگان علما اینا رو هم ذمیمه کردن، از جمله مرحوم علامه است که ایشون فرموده که یجب ان یکون منزها عن دناءة الآباء و اهر الامهات و عن الرذائل الخلقیه و العیوب الخلقیه. بعد عیوب پیامبر منزه باشه از پستی پدران و از فجور امهات و از رذائل خلقی اخلاقی و عیوب خلقی. از عیوب خلقی هم که باعث تنفر میشه از اینها هم باید منزه باشه. توجه فرمودین؟ لما فی ذالک من النقص، برای اینکه هر کدوم باشه نقص موقعیت میاره و موقعیت اجتماعیش ضایع میشه. فیسقط محله من القلوب، از قلبها ساقط میشه، میفته، اعتبارش از دست میده ول مطلوب و خلافه، مطلوب خلافشه. پس در اینجا خوب بود مصنف این عیوب خلقی رو هم ذکر میکردن، برای اینکه دلیلشون عامه. همینطوری که میگه باید طاهر المولد باشه، همینطوری میگه باید رذایل اخلاقی نباشه، این چیزا رو هم میگه نباید باشه، چون که دیگران آوردن در کلامشون. یه نکته در اینجا هست، اینی که مرحوم مصنف در اینجا ذکری از امانت کردن و ذکری از صدق کردن. این امانت و صدق در اینجا دیگه تکرار ذکرش. چرا؟ برای اینکه ما فارغ از عصمت هستیم. در بحث قبل ما گفتیم که پیامبران عصمت دارن، عصمت دارن، گفتیم از جمیع ذنوب عصمت دارن. کسی امین نباشه چیه؟ خائنه، خائن معصیت. کسی صادق نباشه چیه؟ کاذبه، کذب از معاصی است. پس بنابراین ما اون بحث قبلی که کردیم گفتیم پیامبران معصوم از ذنوب هستند، فارغیم دیگه از اینها. یعنی میگیم پیامبر باید کذب نداشته باشه، پس باید صادق، باید خائن نباشه، نه امین. دیگه اینجا علی حد ذکر کردنش تکرار میشه که در اینجا اومدن ذکر کردن. مگر کسی بیاد این حرفو بزنه بگه درسته، این برای کسی که قبلن بحث عصمت از ذنوب رو به طور کلی کرده باشه در اینجا این درسته، ولی مصنف، بله مصنف در قبل بحثی که رو عصمت از ذنوب کرد، این رو نسبت به بعد از بعثت در نظر گرفت. پس وقتی نسبت بعد از بعثت در نظر گرفته، پس تکرار نمیشه. حالا راجع به عصمت قبل از بعثت داره صحبت میکنه، و عصمت قبل از بعثت با عصمت قبل از بعد از بعثت تفاوت داره و تکرار نیست. خب این حرف اگه بزنن، بنابراین میخوان رفع اشکال تکرار بشه، ولی ممکنه باز یه اشکال دیگری اینجا به مصنف بشه. اون اشکال چیه؟ میگیم اگر شما تفکیک میکنید در ذنوب قبل از بعثت و بعد از بعثت، خب باید وقت کلی بگین، باید بگین که بعد از بعثت هیچ گناهی رو ندارن، قبل از بعثت هم هیچ گناهی رو ندارن. چرا اومدید روی فقط صداقت و امانت روی این دوتا دست گذاشتی؟ از بقیه ذنوب صحبتی نکردی. پس بقیه ذنوب هم باید بگین، باید بگید قبل از بعثت باید از همه ذنوب اونها پاکیزه باشند، مبرا باشند. اگر اینجوره فرق میذارید به قبل از بعثت و بعد از بعثت، پس باید در هر دوش تعمیم بدید. بعد از بعثت از همه ذنوب پاکن و معصومن، قبل از بعثت هم از همه ذنوب اینها پاکن و معصومن. چرا اختصاص میدید به امانت و صداقت؟ میگید این دوتا رو دارن و خیانت ندارن و امانت ندارن. توجه کردین؟ اضافه بر این چرا عنوان رو جدا کردین؟ اونجا بحث از عصمت کردین، بعد اومدید گفتید پنج عقیدتونو، اینجا عبارت اینجوری کردید دیگه، گفتید پنج عقیدتونو فی صفات نبی، رفتید تو صفات نبی. پس شما از عصمت هنوز فارغ نیستین. اگر اختصاص میدید بحث قبلی رو به بعد از نبوت و بعثت، پس هنوز عصمت از قبل از بعثت ازش فارغ نشدید که وارد یه عنوان دیگری شدید. بنابراین این اشکالات اون وقت متوجه میشه نسبت به مصنف. حالا به هر صورت این دلیل اولی است که ایشون رو بردن در اینجا تنفر، گفتن اینجا اگر این که این پاکیزگی نباشه قبل از بعثت، موجب تنفر میشه. این دلیل اول بود که در اینجا بیان کردن، که ما عرض کردیم دلیل خوبی است، ولی مقتضای این دلیل این است که باید ما دایره مختار رو وسیع کنیم، اختصاص ندیم به اونچرا که ایشون ذکر فرمودن. عیوب خلقی رو هم اضافه کنیم، هر چیزی که باعث تنفر بشه باید از اونها پاکیزه بشه. و اما دلیل دوم، دلیل دومی است که میفرمایند کسی که این قبل از اینکه پیامبر بشه آلوده باشه به رذایل اخلاقی، این شایستگی از برای مقام نبوت نداره و این دلیل خوبی است. همینطور هم هست که کسی که آلوده باشه و کسی که پاکیزه نباشه این شایستگی قرب نیست، چون پیامبری معناش قربه، قرب به خداست. و اگر بنابشه که انسان آلوده باشه به یک رذایل اخلاقی، قرب براش حاصل نمیشه و بدون قرب پیامبری نمیاد. و اگه بنا بود که همه در هر حدی با هر وضعی اینا شایسته پیامبری باشن، خب همه میتونستن وحی رو بگیرن. و حال این که مؤمنین اینجوری نیست، همه قابلیت از برای اینکه وحی رو بگیرن ندارن، قابلیت اینو ندارن، بلکه عده خاصی قابلیت برای این جهت دارن. توجه فرمودین؟ بنابراین باید این پاکیزگی ها باشه تا این شایستگی به وجود بیاد. این دلیل خوبی است ولی اخص از مدعاست. چرا اخص از مدعاست؟ اخصیتش به این جهته که بعضی از منفرات اینها به خاطر عدم شایستگی نیست. بله قسمتی از منفرات مثل رذایل اخلاقی اینها ملازمه با عدم شایستگی است، اما بعضی از منفرات اینها ملازمه با عدم شایستگی نیست. مانند چی؟ مانند این که حالا کسی مریض شده، فرض کنید مرض مصری گرفته، این مرض مصری علامت عدم شایستگی نیست؟ یا اینکه یه چشمش مثلا فرض کنید دو چشمش کوره، مثلا این کوری علامت عدم شایستگی نیست؟ نقصای عضو، این نقصای عضو عدم شایستگی نیست برای مقام نبوت؟ اینا رو ما نمیتونیم با این دلیل نفی کنیم. برای با دلیل اول میگفتیم اگر اینها منفر باشن اینا رو نباید داشته باشه، چون باعث میشه که مردم دور و برش نمیان. اما از نظر شایستگی بعض از این چیزایی که گفتیم قبل از بعثت باید پاکیزه باشن، اونا البته ملازمه با عدم شایستگی هست، مثل رذایل اخلاقی، ولی همه اونها ملازم نیستن. حالا این تأمل بفرمایید.